با درودهای گرم و صمیمانه به تمامی هممیهنان عزیز و گرامی، امروز دوشنبه 30 دیماه سال 1392 خورشیدی برابر با 20 ماه ژانویه سال 2014 میلادی و سال 2572 ایرانی هخامنشی است. توجه شما هممیهنان را به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کنم. وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا عصر امروز در نشست خود بخش کوچکی از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را در اجرای توافقنامه اتمی میان ایران و 6 قدرت جهانی به طور موقت لغو کردند. این تصمیمات شامل برداشتن محدودیت‌ها در زمینه بازرگانی و تجارت محصولات پتروشیمی و فلزات گرانبها است و کشتی‌های حامل نفت صادرات ایران نیز می‌توانند بیمه‌نامه دریافت کنند. در پی اعلام رسمی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی از امروز روند غنی‌سازی 20% خود را به کلی متوقف کرده است و تایید آن از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اتحادیه اروپا اعلام کرد که بخشی از مجازات‌های اقتصادی علیه ایران را آنهم به طور موقت به حال تعویق درآورده است. خبرگزاری فرانسه امروز در این زمینه گزارش داد که جمهوری اسلامی روز دوشنبه از توقف غنی‌سازی اورانیوم 20% در تأسیسات نطنز و فرگوی قم و فعالیت راکتورهای آب سنگین اراش خبر داد و بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جمینک برای نظارت کامل بر روند اجرای توافقات هسته‌ای در ژنو در ایران مستقر شدند. ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر توقف کامل روند غنی‌سازی اورانیوم 20% را تایید کردند. با این حال یک دیپلمات غربی گزارش داد که روند اجرای توافقات به خوبی پیش می رود، اما هنوز کارهای بسیاری باقی مانده است که باید انجام گیرد. در همین حال سر و صدای محافظه‌کاران جمهوری اسلامی در برابر توافق هسته‌ای اخیر بالا گرفت و روزنامه وطن امروز همزمان با آغاز اجرای توافقنامه 6 ماهه ژنو لباس سیاه بر تن کرد و این توافقنامه را هولوکاست اتمی دانست. روزنامه دولتی کیهان نیز توافق اخیر ژنو را نه برد برد بلکه معامله‌ای به ضرر جمهوری اسلامی دانسته است. ولی وطن امروز، روزنامه دیگر چاپ تهران، همزمان با اجرای توافقنامه هسته‌ای رخت سیاه به تن کرد. این رادیو گفت، رادیوی دویچه وله صدای آلمان امروز گفت توافقنامه ایران و 6 قدرت بزرگ مصوم به 5/1 امروز دوشنبه 20 ژانویه برابر با 30 دیماه توافقنامه ژنو به مرحله اجرا درآمد و این اقدام مشترک در نخستین روز دوشنبه آغاز شد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی آغاز اجرای این توافقنامه را با تعریق غنی‌سازی اورانیوم 20% در تأسیسات نطنز و فرگوی قم اعلام کرد. منابع خبری امروز گفتند که خبرنگار بی بی سی در وین نسخه ای از گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در رابطه با ایران را دیده است و در گزارش خود میگوید که آژانس تایید میکند که ایران از 20 ژانویه امروز غنی‌سازی اورانیوم بالاتر از 5% در 2 آبشار سانتریفوژ و در تأسیسات آزمایش غنی‌سازی سوخت در نطنز و 4 آبشار در تأسیسات غنی‌سازی فردو را که در گذشته برای این کار مورد بهره‌برداری قرار میگرفت به حال تعویق درآورده است. در همین حال محمد امیری مدیر کل پادمان انرژی اتمی گفته است که روند غنی‌سازی 20% اورانیوم در تأسیسات هسته‌ای نطنز نیز متوقف شد و بازرسان آژانس به سمت تأسیسات هسته‌ای فردوی قم حرکت کردند تا آنجا را نیز به خوبی کنترل کنند. منابع خبری گفتند تحریم‌های مربوط به فروش قطعات هواپیمای مسافربری و خودرو برداشته خواهد شد و فعلا مجازات‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی اعمال نمی‌شود. در همین حال کاتنشون مسئول سیاست‌های خارجی اتحادیه اروپا امروز گفت مذاکرات اتمی میان ایران و گروه 5 اضافه 1 از ماه فوریه از سر گرفته خواهد شد. به گفت این اقدامات نخستین گام مهمی است، ولی هنوز کارهای زیادی برای پاسخ دادن به تمام نگرانی‌های بین‌المللی پیرامون سرامیز بودن فعالیت‌های اتمی ایران باید انجام پذیرد. در همین حال جمهوری اسلامی همزمان با شکست در اهدافش در مورد فعالیت‌های اتمی، یک شکست رسوا کننده دیگری را نیز پذیرفت و اعلام کرد که تمام تصمیمات کنفرانس ژنو در مورد بحران سوریه، از جمله برکناری بشار اسد را که از خواستهای اصلی مخالفان دولت دمشق بوده، می‌پذیرد. این گزارش حاکی است که در کل سازمان ملل متحد در نیویورک اعلام کرده که جمهوری اسلامی مفاد بیانیه ژنو را پذیرفته است. بان کی‌مون در کل سازمان ملل پس از پذیرش تصمیمات کنفرانس ژنو 1 در مورد حل بحران سوریه توسط ایران، از جمهوری اسلامی جهت شرکت در نشست ژنو 2 دعوتنامه فرستاد. در کل سازمان ملل گفت در این زمینه با محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفتگوی تلفنی داشته و او رسما اعلام کرده است که ایران مفاد قطعنامه ژنو 1 را به عنوان اساس کنفرانس ژنو 2 پذیرفته و متعهد شده است که نقش مثبت و سازنده‌ای در سوریه ایفا کند. در همین حال امروز مرزی افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی بیان که توضیحاتی درباره وعده‌های جواد ظریف به دلیل کل سازمان ملل متحد بدهد، گفت که جمهوری اسلامی در کنفرانس ژنو 2 که قرار است چهارشنبه پس فردا برگزار شود شرکت می‌کند. وی ادعا کرد که ایران بدون هر گونه پیشرفتی در این مذاکرات حضور خواهد یافت. در حال پیشرفت در کل سازمان ملل موجب موافقت او با ارسال دعوتنامه برای ایران شده بود. در همین حال کلیه طرف‌های درگیر به ویژه تشکل ائتلاف ملی سوریه اعلام کردند که هرگاه جمهوری اسلامی در این نشست حضور یابد از شرکت در آن خودداری خواهند کرد. در همین حال آمریکا اعلام کرد تا زمانی که جمهوری اسلامی رسما ضوابط حضور در کنفرانس ژنو 2 برای پایان دادن به بحران سوریه و اهداف این کنفرانس را نپذیرد، شایسته شرکت در آن نخواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به دعوت دبیرکل سازمان ملل از ایران برای حضور در کنفرانس ژنو 2 گفت اگر جمهوری اسلامی بیانیه کنفرانس ژنو 1 درباره تشکیل دولت انتقالی در سوریه را بپذیرد، باید این دعوت لغو شود. منابع خبری گفتند نپذیرد باشید. اگر جمهوری اسلامی بیانیه کنفرانس ژنو اول درباره تشکیل دولت انتقالی در سوریه را نپذیرد، باید این دعوت لغو شود. منابع خبری گفتند به احتمال زیاد دعوتنامه از ایران لغو خواهد شد، مگر اینکه جمهوری اسلامی رسما اعلام کند که تمام تصمیمات در کنفرانس ژنو 1 را پذیرفته است و این به معنای قبول کردن جمهوری اسلامی برای برکناری بشار الاسد است. هرگاه جمهوری اسلامی تایید کند که دست از حمایت از بشار الاسد برداشته، نیروهای خود را باید از سوریه به ایران برگرداند. امشب گروه ائتلاف مخالفان دولت اسد که قرار است در کنفرانس ژنو 2 در مورد بحران سوریه روز چهارشنبه شرکت کنند، به بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل تا شامگاه امشب فرصت دادن که دعوت از ایران برای حضور در این کنفرانس را فوراً پس بگیرد. آنان در اخطار خود گفتند اگر دبیرکل سازمان ملل تأسیسات تا ساعت 8 شب پس نگیرد، دعوتنامه خود را مخالفان در کنفرانس شرکت نخواهند کرد. با این حال سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد بر اساس آخرین گزارش‌ها امشب گفت عدم پذیرش نتایج کنفرانس ژنو 2 در مورد بحران سوریه باعث یأس آقای بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل شده است و وی از تضاد سخنان مقامات جمهوری اسلامی با اطمینان‌هایی که اخیراً به او درباره حمایت از بیانیه ژنو 1 داده بودند دلسرد شده است و در حال بررسی رد دعوتنامه از ایران است. در همین حال امروز سایت نزدیک به سپاه پاسداران به نام مشرق از کشته شدن یک تن دیگر از افراد سپاه پاسداران در جنگ داخلی سوریه خبر داد. این ساعت می نویسد پاسدار حسین استتی که از مقبره حضرت زینب در سوریه دفاع می کرد در سوریه کشته شد. تا کنون بیش از 10 تن بسیجی و سپاهی بر اساس آمار رسمی در سوریه کشته شدند. ولی منابع خبری گفتند تعداد پاسداران و افرادی که از سوی جمهوری اسلامی به سوریه اعزام شدند و جان باختند به بیش از 120 نفر می رسد. از سوی دیگر بهای بنزین به 1800 تومان در هر لیتر افزایش خواهد یافت. رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با تشریح جزئیات جدید از طرح آسمان من، برنامه جدید ستاد سوخت را برای خروج خودروهای فرسوده اعلام کرد. خبرگزاری ایسنا گزارش داد که 3 سناریو برای تغییر سهمیه و قیمت سوخت در سال 93 به دولت پیشنهاد شده است. یکی از این پیشنهادها را به افزایش بهای بنزین به قرار حضرت 1800 تومان دانست. از سوی دیگر وزارت بهداشت جمهوری اسلامی گزارش داد که در تهران بیش از 4 میلیون بیمار روانی یا ابتلا به اختلالات روانی وجود دارد. مجله مه در گزارش از افزایش بیماران روانی در کشور منتشر کرد و به مقایسه رقم بیماران روانی در 50 سال قبل و امروز پرداخت. مجله مه امروز می نویسد جدیدترین آمارهای وزارت بهداشت از ابتلای 21% مردم کشور به اختلالات روانی خبر می دهند که در پایتخت این رقم به 34% می رسد و بیماران روانی و دچار اختلالات روانی در جمعیت 12 میلیون نفری تهران به بیش از 4 میلیون نفر می رسد. با این حال 50 سال قبل روزنامه اطلاعات آمار 5000 نفری مبتلایان به اختلالات روانی را در آن زمان خبر داده بود. این مجله به رقم شگفت‌انگیز مبتلایان به بیماری روانی در طول سال‌های اخیر پرداخته می‌نویسد بیش از 4 میلیون بیمار روانی در تهران وجود دارد که نسبت به 50 سال قبل 800 برابر شده است. از سوی دیگر صدها از کارگران پلی‌فیل اصفهان در اعتراض به کمبود دستمزد و گرانی‌های سرسام‌آور هزینه زندگی و اخراج تعدادی از کارگران و اقدام برای کوچکسازی کارخانه بار دیگر در محوطه این کارخانه دست به تظاهرات دادند. کارگران ابتدا امروز در برابر مسجد کارخانه تجمع کردند و پس از راهپیمایی در محوطه کارخانه در برابر دفتر مدیر عامل دست به تجمع زدند. آنگونه که خبرگزاری کار ایلنا در تهران ادعا می‌کند در این تظاهرات اعتراضی 400 کارگر کارخانه شرکت داشتند. خشم کارگران در ایران که بر اثر تورم شدید و گرانی مایحتاج عمومی به صف گروه‌های زیر خط فقر کشانده شدند روز به روز بیشتر می‌شود. ولی کارگران با توجه به سرکوب و محدودیت‌های امنیتی نمی‌توانند در حال حاضر تجمع و تظاهرات آزادانه خود را گسترش دهند. از سوی دیگر در پی بروز انفجاری در یک بیمارستان بابل یک زن کشته شد. به گزارش رئیس اورژانس بابل انفجار ناشی از اسپری های آرایشی بوده است. به توضیح نداد که چگونه اسپری ها خود به خود منفجر شده است، ولی علت انفجار را انبار کردن لوازم آرایشی در منزل و گرم بودن بیش از حد محل و یکی از اسپری های آرایشی مؤثر منفجر و باعث انفجار بقیه اسپری ها شده است. البته این انفجار در یک آرایشگاه زنانه اتفاق افتاده است. و سرانجام این که دیروز نیز بر اثر بروز آتش‌سوزی در یک مرکز تولید پوشاک 2 تن از زنان که از پنجره‌های طبقه پنجم آویزان شده بودند به پایین پرتاب شدند و متأسفانه جان خود را از دست دادند. این آتش‌سوزی در ساختمان 5 طبقه تولید پوشاک واقع در خیابان جمهوری در تهران روی داد. منابع خبری گفتند تأخیر زیاد در اعزام ماموران نجات و آتش‌نشانی از عوامل اصلی جان باختن دو تن از کارکنان زن این محل بوده است. و در همین حال خبرگزاری فارس از مصونیت 22 نفر در یک آرایشگاه زنانه در اصفهان خبر داد و گزارش داد همه این 22 نفر روانه بیمارستان شدند. مدیر مرکز حوادث پزشکی استان اصفهان ادعا کرد که این 22 نفر از طریق مواد شیمیایی دچار مصونیت شدند. وی با اشاره به اینکه دلیل مصونیت این زنان در آرایشگاه در حال بررسی است می‌نویسد پس از رسیدن ماموران اورژانس مشخص شد که 22 نفر از زنان در آرایشگاه بر اثر مواد شیمیایی دچار مصونیت شدند.